بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1387 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سوره پنجم از سور جواز بیع عین موقوف این است که موقوفون علیهم ضرورت شدید و حاجت شدیدی، ضرورت و حاجت شدیدی به پول این عین موقوف داشته باشند که اون نیاز شدیدی اونها به وسیله فروش این عین موقوفه برطرف می شود. آیا جایز است یا جایز نیست؟ سواری که در جریان بیع وقت مطرح است، بخشی از اونها مربوط به تحولی است که در عین موقوفه پدید آمد، بخشی از اونها مربوط به تحولی است که در باره موقوفون علیهم هست، بخشی از اونها مربوط به تحولی است که بین ارباب وقف یعنی متولیان وقف است، اگر متولی وقف متعدد بود. چهار صورت قبلی ناظر به تحولی بود که در عین موقوف رخ داد. صورت اولا این بود که ویران بشه و طوری که از هیچ فایده بر او مترتب نیست مگر اینکه رو بفروشه. صورت دوم اون بود که فایدهش به قدری کم بشد که ملحق به عدم است. صورت سوم آن است که در اثر ویرانی درآمد او کم بشود، نه رأساً بی منفعت باشد نه اونقدر منفعتش کم باشد که کل عدم باشد، که صورت اول و دوم بود. این صورت سوم غیر از اون است. صورت چهارم آن است که هیچ ویران نشد، ویرانی بر او تحمیل نشد، لکن اگر بفروشند درآمد بیشتری دارد. اون سه صورت قبلی رو گفتن بهش جایز نیست، جایز هست. صورت چهارم رو گفتن بهش جایز نیست که حکمش گذشت. صورت پنجم که محل بحث امروز است این است که هیچ تحولی در عین موقوف رخ نداد، نه خراب شد، نه کم منفعت شد، نه کل عدم شد، نه درآمدش بیشتر شد و مانند اون اگه بفروشن، لکن موقوفون علیه ضرورت شدید پیدا کردن. باید درآمد سالانه این موقوف رو به این افراد بدیم، الان نیاز شدید دارن به پول، میشه فروخت یا نه؟ یه بحث به لحاظ قاعده مطرح است که مقتضای قاعده اولیه چیست، بحث دوم راجع به ادله خاص است. قاعده اولیه مجوز نیست. چرا؟ برای اینکه ضرورت حکم تکلیفی رو برمی‌دارد نه حکم وضعی رو. اگه کسی نظیر مصطفی سر غیر باغ ولا عاد، کسی مستر شد به اکل میته، این طور نیست که حالا اگر اون میته نجس بود این خورد نباید دست شاب بکشه، دهن شاب بکشه که، یا اگر محتاج به مال مردم شد این دست ضروره نباید مال مردم رو بده که. ضرورت رو حکم تکلیفی رو برمیداره نه حکم وضعی رو، نه طهارت و نجاست رو برمیداره نه مال مردم رو حلال بکنه. اگه کسی نیازمند بود، گرفتار ضرورت شدید شد و ناچار شد از مال مردم استفاده کنه، خب دیگه حرمتی ندارد، ولی مال مردم ضامنه دیگه. ضرورت نه اون طهارت و نجاست رو عوض میکنه که حکم وضعی است، نه حلیت و حرمت وضعی رو تغییر میده، فقط حکم تکلیفی رو تغییر میده. بله قبلا حرام نبود، الان حرام است. پس اگر موقوفان علیهم ضرورت شدید پیدا کردن، به صرف ضرورت شدید تمسل بکنیم بگیم الا مستر الی، و جواز بی یعنی صحت بی درست بشه این نیست. پس ما قاعده ای نداریم که برابر قاعده این بی رو تصحیح بکنه بگه بی صحیح است. مطلب دیگه اینه که ما در اینجا بی حرمتی ندارد، یعنی خود انشای عقد به تو وشتره تو گفتن حرمتی ندارد. اونچه که مهم است یا بیع معاطاتی است که تصرف فعلی است، یا وفای به عقد بیع است که اونم وفا تصرف است. وگرنه صرف این که آدم درباره مال مردم، این فرش مال زید است، یک کسی بیاد بگد که بیع تو، اون مشتری هم بگه اشتری تو یا عقدی هم ببندن، خب یه لغو، کار لغو لسانی است. اینجور نیست که معصیت باشد نظیر غیبت یا تهمت یا دروغ باشد، چون تصرفی در مال مردم نشود. نه، در بعضی از موارد خود عقد حرام است، مثل عقد ذات البر، عقد در حال عده، عقد در حال احرام، همین انکحتو حرامه، همین این قبلتو حرامه، خود عقد حرام است ولو فعل خارجی نباشه. اما آردم اینجا نشسته مال مردم، زمین مردم رو میفروشه، خب کار لغویه، لغلغه لسانی است. اینطور نیست که نظیر غیبت و تهمت و دروغ یه معصیت لسانی باشه که. نه، اگر به معاطاتی کرده باشه، کلید ماشینی گرفته داره میده به دیگری میده، خب بله این معصیت، این تصرف داره مال مردمه. اما اون بیع تو وشتره تو یا رو کاغذی قبار و موبایل نامه نوشتن تو بنگا، اینکه تصرف در مال مردم نیست. اونجایی که خود عقد حرام است او رو برم شارع گفته. در حال احرام کسی حق نداره عقد بخونه، خود عقد نکاح یا نسبت به ذات البر نمیتونه کار رو بکنه، نسبت در حال عده نمیتونه بکنه. بنابراین خود عقد به ماهن نعود عقد حرمه تکلیفی نداره. بخوان بی کنن به این معنا که صحیح شرعی بشه، اینکه مال مردم رو بگیره، بله معصیت نیست ولی زامنه دیگه، برای اینکه استقرار اون حکم وضعی رو بر نمیداره که مال مردم و مال آدم بکنه. پس قاعده ای نداریم که به استناد اون قاعده فتوا به جواز این صورت پنجم بدیم. اگر عده قائل شدن به صحت بی و جواز، یعنی جواز وضعی، جواز وضعی بی در این صورت، با دلیل خاص بیارن. عدلی که برش اقام کردن، یکی ادعای اجماع سید رضوان الله علیه در انتصار، یکی هم ادعای اجماع ابن زهر رضوان الله علیه در قونیه، یکی هم روایت جعفر ابن حیان است که گذشت. قبل از این که به بحث این دوتا اجماع برسیم، درباره این روایت جعفر ابن حیان باید بحثی بشه، یعنی باید اشاره بشه، چون بحث مبسوطش قبلا گذشت. روایت جعفر ابن حیان که ملاحظه فرمودید سندن تام نبود، این یک. دلالتن هم اون چه که از روایت جعفر ابن حیان برمی آید این است که از حضرت سلام الله علیه سوال کردن درآمد این عین موقوفه کفایت معونه سنه این موقوف علیه ما نمی کنه. وقتی کفایت معونه سنه اینها را نکرد، اینو شرعن میشن فقیر. فقیر کسیست که نه بالفعل نه بالقوه درآمد سالشی نداشته باشه، این میشه فقیر. این حد اقل فقر اینه. در چنین فضایی که درآمد موقوفه کفایت معونه سنه این موقوف علیه نمیکنه، حضرت همون بهش جایزه. صورت پنجم که محور بحث کنونی ماست، ضرورت و حاجت شدید است. بین ضرورت و حاجت شدیدی که عنوان مسئله است با این حد اقل فقر، اون خصم من وجهه. چرا؟ برای که گاهی انسان فقیر هست اما ضرورت به حاجت شدید ندارد، حاجت شدید در کار نیست. چطور حاجت شدید در کار نیست؟ برای اینکه درآمد عین موقوفه کافی هزینه او نیست، اما او ضرورتی ندارد، برای اینکه از مال قارمین یا از مال فقرا و مساکین از مصارف هشتگانه زکات نیاز او تأمین می شود. این محتاج است، مستحق زکات است، بیت المال هم تأمینش میکند، پس او ضرورتی ندارد که به عین موقوفه بفروشه. بل او کمبود داره، خب کمبودش هم بیت المال داره تأمین میکنه دیگه، بیاد دست بزنه به فروش عین موقوفه این بچی ندارد که، پس ضرورتی در کار نیست. حاجت داره لکن حاجت شدیدی هم نیست. گاهی از حاجت هم ندارد. چرا؟ برای اینکه یک مقداری مثلا هزینه 11 همش تأمین میکنه، یک ماهش هم که بیت المال داره مرتبش میده، این حاجت ندارد که. این شخص حاجت بالفعل ندارد، درست از کمبود دارد، خب این بودجه رو تأمین میکنه دیگه. پس بین اون چه که روایت جعفر میگوید با این صورت پنجمی که محور بحث ماست خیلی فرقه. گاهی ممکن است کسی ضرورت به حاجت شدید داشته باشد ولی فقیر شرعی نیست. چرا فقیر شرعی نیست؟ برای اینکه بالفعل یا بالقوه هزینه سالانه رو داره، اما الان بچهش رفته خرج تحصیلی بکنه یا بیمارستان رفته یا الان میخواد ورودی دانشگاه رو تأمین بکنه، هزینه میخواد، این نداره. این عرفا هم بهش بگن ضرورت شدید. چیکار بکنه بچهش رو؟ یعنی درس نخونه بچهش، رها بکنه؟ این ضرورت شدید تنها این نیست که انسان تو اتاق عمل باشه، که این ضرورت شدید جامعه ماست دیگر. برای هزینه تحصیلی بچهش هیچ چاره نداره مگر اینکه از یه پول استفاده کنه، یا نه یکی از اعضای منظرش مریض شد، این معونه سال رو داره، اما این هزینه که تازگی پیش آمده، این ضرورت و حاجت شدید پیش آمد. پس گاهی ضرورت و حاجت شدید هست با فقر، گاهی ضرورت و حاجت شدید است بی فقر. از اون طرف گاهی فقر هست ولی ضرورت به حاجت شدید نیست، گاهی فقر هست و ضرورت و حاجت شدید هست. میشه اون قسم وجه که یه ماده اجتماع دارن، دو ماده افتراق. شما اگر بخواهید در محل بحث به روایت جعفر ابن حیان تمسک بکنید، باید همه مواردی که مشمول روایت است فتوا بدید، در حالی که اونی که محل بحث ماست ضرورت و حاجت شدید است و خیلی کمتر از این را روایت فتوا میده و خیلی آسان تر از این را روایت تجویز بکنه و کسی نمیتونه پیش فتوا بده. با این است که شما وقتی دوباره به این روایت جعفر ابن حیان مراجعه میکنید، میبینید اصلا فقر توش نیست، یک ضرورت و حاجت شدید هم که توش که محل بحث توش نیست، دو وجود مبارک امام سلام الله علیه همین دو قید شرط کرد که فروشش اصلح باشد، انفع باشد، با رضایت کل. حضرت نفرمود اگه اینها محتاج باشن، که در این روایت هشت باب شش به این صورت آمده بود: قلت فل الورثه من قرابت المیت ان یبیع الارض ان احتاجوا ولم یکفهم ما یخرجو من الغله. قال علیه السلام نعم. اون قید در کلام سائل است، البته قدر متقرش اینه که این قید بود محفوظ باشه. اونی که در کلام امام سلام الله علیه عقص شده است این دو عنصر است: ازا رزو کلهم، یک، و کان البیعو خیرن لهم. خب اگه اصلح باشه، انفع باشه، اعود باشه، درآمدش باشه، به خیره دیگه. نفرمود به این که اینا حتما اون قیدی که در کلام سائل بود ممکن است بگیم قدر متقن در مقام تخاطب همونه و اطلاق ندارد، ولی اونی که حضرت در جواب عقص کرد همین است. که همه راضی باشن امضا بکنن و فروش برای اونها بهتر باشه، نه اونها ضرورت داشته باشن یا محتاج باشن. البته قدری متیقنه در مقام تخاطب اونجاییست که اینا محتاج باشن، برای که در کلام سائل آمده. ولی آدم بگد الا ولابد روایت ناظر به مقام حاجت هست، این دشواره، چون قدری متیقنگیری ما رو جاییست که ما میگیم دیگری نه نمیتونیم نفی بکنیم، ولی میگیم این مقدارش یقینی است. اونی که وجود مبارک حضرت عقص کرده همین دو عنصره، همه امضا بکنن، یک این فروش برای اونا بهتر باشه، دو نه اینکه اونا ضرورت داشته باشن یا حاجت داشته باشن. خب اگه درآمد بیشتری داره فروش خیره دیگه. خب به این وسعت که کسی فتوا نمیده، که همین که صرف حاجت فعل جمله باشه. خب حاجت فعل جمله داره، مصارف دیگه هم شارع مقدس تأمین کرده دیگه، یا کفارات هست، یا نذورات هست، یا صدقات هست، یا زکات فطر هست، زکات مال هست، تأمین کرده دیگه. بله، خود اون جایی که هست کسی فتوا نمیده. بله، اگر جایی که صرف این که در نافع تر است جایز باشه، یقینا این در ضرور جایز است، اما خود اونجا کسی فتوا نمیده. میخوان این روایت رو از حجیت بندازن، میگن روایت حال ضرورت رو نمیگه، حال نافع بودن رو میگه. ولم بیعمل بیهد لیلم بیفتی بیهد. اگر یه جایی باشه که محور روایت محل عمل اصحاب باشه، بله میشه گفت به فتوای اولویت به قرین اولویت مراجعه کرد. خب پس روایت جعفر اولا سندش تام نیست، ثانیاً با محل بحث تفاوت عموم من بچی دارن، ثالثاً محور اصلی خود روایت رو کسی نمیتونه عمل بکنه. اون چی که وجود مبارک حضرت قید کرد این است که همه امضا بکنن، یک، و برشون خیر باشه، دو. پس از روایت چیزی بر نمیاد، میمونه دو تا اجماع، که یکی سید رضوان الله در انتظار ادعا کرده، یکی هم ابن زهر رضوان الله در قنیه. ببینیم از این دو تا اجماع کاری ساخته است یا نه. فرمایش مرحومای ناینی و امثال های ناینی این است که اجماع بر مبنای قدما، بخش از اینها به اجماع علل قاعده برمیگردد. شما مثلا اجماعات مرحوم شیخ در خلاف رو ملاحظه فرمایید، یه مطلبی رو که نظر شریفشون اینه که این مطابق با قاعده است، بگن اجماعا، این اجماع علل قاعده است، اونم رو تشخیص خود ایشون. گرچه جواهر این چنین نیست، ولی در بعضی از موارد جواهر هم همین طور است، منتها درباره ادعای ضرورت. یه مطلبی که برای ما صاحب جواهر خیلی شفاف و روشن است، میگن این ضرورت فقهه. وقتی شما به مسالک مرحوم شهید مراجعه بکنید، میبینید با ادله متقن روایات صحیح خلافش ثابت میکنه. خب کجاش بر خلاف ضرورت است؟ اینه که با یک کتاب و دو تا کتاب و پنج تا کتاب و شش تا کتاب آدم نمیتونه فقه امامیه رو کاملا به دست بیاره. این پژوهش میخواد، یه تحقیق مصطفی میخواد مانند دو. فرمایش مرحوم این است که اجماعی که قدما داشتن خیلیش از همین قبیل است. حالا شما بیایید در برابر دو تا قاعده خیلی مهم سفارایی کنید، از این دو تا قاعده دست بردارید، به اجماع انتصار و قنیه، در حالی که اجماعات قدما خیلیش اجماع القاعده است. یعنی چیزی را که بعضی از بزرگان مطابق با قاعده تشخیص میدادن، نظر شریفشون این بود، خیال میکردن که دیگران هم همین رو میگن، میگن اجماعا، بعد میفرمون اجماعا. این اجماع محصول سه تا کار است: اول تشخیص قاعده، که نظر شریفشون اینه که تشخیص اصل فتوا، بعد این که مطابق قاعده است، چون مطابق قاعده است همه این رو میگن، پس اجماعی است. خب اون دو تا قاعده اصلی که مانع کار است این است که بیع وقف حرامه، این دیگه جز قواعد اصلی پذیرفته شده ماست دیگه. لا یجوز اشتراء الوقف ان الوقوف حلا حسب ما یوقف اهلها، این یه قاعده است در فضای وقف پذیرفته شده. قاعده دیگر این است که اگر مال وقفی فروشش جایز است، اون بدلش هم باید وقف باشد، نه اینکه این مال از کیسه وقف خارج بشه بدلش وارد کیسه موقوف علیه بشه. یعنی فرش وقفی رو بفروشن پول بره تو جیب موقوف علیه، خیر، با این پول وقفی باید یه فرش نوعی گرفت به جای فرش قبلی قرار بگیره. شما الان میخواد با این دو تا قاعده مخالفت کنید، یعنی چی؟ یعنی ضرورتی که برای عین موقفش نیامد، خراب نشد، کم منفعت نشد، این عین موقف رو میخواد بفروشید، این برخلاف قاعده است. یک، بله پولش هم میخواد بگیرید، این هم خلاف دوم دیگه. اگه اونجا هم که بیع عین موقف جایز است، این سمن لون مسمن رو میگیرد، مسمن وقف بود، سمن هم باید وقف بشه دیگه. مسمن مال بطن سابق و لاحق بود، سمن هم باید مال بطن سابق و لاحق بشه دیگه، نه اینکه این پول رو بفروشید تسلیم فقط بطن سابق بکنید. این دوتا قاعده روشن و شفاف رو شما میخواد کنار بزنید با چی؟ با روایت جعفری که نه سند داشت نه دلالتان بود، این که نمیشه. با دوتا اجماعی که در کار است، یکی اجماع سید در انتصار، یکی اجماع ابن زهره در قلیه. در قبال این اجماع عده‌ای از بزرگان و از قدما فتوا به خلاف دادن. جمهور متأخرین مخالفن، جمهور متأخری مخالفن. در بین قدما ابن ادریس رضوان الله علیه هم ادعای اجماع برخلاف اجماع سید کرده. پس میشه پنج طرف. یکی این که قاعده اول منع بیع عین موقوف است، شما میخواید از این قاعده در بیاد. قاعده دوم این است که اگر این عین موقوف رو فروختید ثمنش هم باید وقف باشه، شما میخواید ثمنش رو بگیرید فقط به موقع به بطن سابق بدید. این دو تا قاعده، این دو تا قاعده جلو شما رو میگیره. سوم، عده‌ای از بزرگان و قدما فتوا به خلاف دادن. چهارم، جمهور متأخرین برگشتن و نظرشون مخالف با این حرف ابن ادریس و حرف انتصار و قنیه است. پنجم، خود ابن ادریس که از قدما محسوب می شود این ادعا اجماع کرده بر خلاف اجماع انتصار و قنیه. خب با این پنج تا حرف چگونه شما فتوا به جواز می دید؟ بنابراین دلیلی بر این که عین موقوف در این صورت، یعنی صورت پنجم، به اش جایز است ما نداریم. قاعده اصلی میشه محکم، اون وقت اطلاقات اولی میشه محکم. یه فرمایشی مرحوم شیخ داشتن درباره روایت جعفر ابن حیان که مرحوم ایروانی یه نقد اجمالی دارن. فرمایش مرحوم شیخ این است که اگر چنونچه روایت جعفر ابن حیان این است که ما بدون ضرورت این رو میتونیم بفروشیم، این که غیر معمول به است، کسی بیش فتوا نمیده، پس به این روایت عمل نشده. فرمایش مرحوم ایروانی است که نه، اینجور رد نکنید، بگید یه قیدی باید بش بزنیم، نه اینکه روایت را اصلا بندازیم دور. این حل میشه بعد در جایی که مورد نیاز باشد. بله اگر هیچ مورد نیاز نباشد یا حاجتش بسیار کم باشد، بله نمیشه به اطلاق نمت کرد. شما خواهد رأسن روایت را از حریم بیرون کنید یا میگید اطلاقش عمل نشده، بگید به اطلاقها این روایت مأمور نیست، مقید است به جایی که نیاز قابل توجهی باشه. در اون موارد همون رو بگید قدر، همون قدر متیقن در تقاط خاطبی است که چون خود سائل این قدر رو آورده که موقوف علیه محتاج است. شما بگه چون قدر متقنه در مقام تخاطب این است، همون مطلبی است که سائل در سوالش آورده، اون را ضمیمه کنید با این دو عنصری که در جواب حضرت است، یعنی مورد نیاز هست یک، امضای کل هست دو، خیر و اعبد و اسلم هست. خب این چرا میگید که بهش کسی عمل نکرده؟ نه، هیچ حاجتی نباشه، صرف این که اگر ما این را بفروشیم پاساش کنیم بهتر است، بل این جایز نیست. اما وقتی که اون قدر متقن در مقام تخاطب هست، یعنی کلام سائل او رو گرفته، با اون قید میشه عمل کرد. این فرنقدی که مرحوم آقای ایروان نسبت به فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیهم دارن، این نقد قابل قبول هست، برای اینکه در کلام خود سائل این قید آمده. بنابراین اصل مسئله که صورت پنجم هست، همین به این صورت در میاد که بهش جایز نیست و اگر ضرورت بود اون حکمت تکلیفی رو برمیداره، نه حکمت وزیر رو. یعنی این اگر فروخت، این عین موقوفه که فروخته شد، اون پول رو با تبدیل بکنن به کالای دیگر وقف بشه که هم بطن فعلی استفاده کنه هم بطن لاحق، نه اینکه همه رو درآمد کلن بدن به بطن سابق، بطن سابق به خود بگیره. حالا ببینیم صورت بعد چی داره. والحمدلله رب العالمین.